دوستانزی سلام لیو خردبیل رادیو سمی متواتیلی و خدمت زن چی یاشل خاطرالر مبانی برنامه نیشیده سو زیر موشته هم مدتینده یاشل خاطرالر
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban pərvərdigarın gözəl adı ilə günlərdə Yaşıl Xatirələr bənəməsini başlayıq və salam o durud göndəriyox sahədə müqəddəsi əziz şəhidlərimizə ərzi, ədəb o ehtiram eləyox xanamadə müəzzəmə şəhədayı, sağcəran, canbazan və azadqan əzizə yad-ı xatirəyi rəzməndəqan bozocvar və giramini giramı tutuyox. Məsələ barıq günlərdə o bənəmə ilə ki, səbtidiliş müqəddəs difa doğranlı xatirələrin Xatırlayın. Əgər yadınızda olsa, keçmiş bərnəmələrdə biz əməliyyat və əməliyyat gəldik qabağa və əməliyyatı Xeybərdə bir müddət dayandıq. Əməliyyatı Xeybər artıq münaqadır bizim özündə saxladı ki, bir çox böyük şəxsiyyətlərin adı bu əməliyyatla düzgün qeyibdi və məxsusən Azərbaycan şuadlarının rişadət və qeyrətləri burada güllənibdi. Cabayı Hacıyavər İsməlinəcadi Əziz çox gözəl və ehsasi halda xatirəni vərəq-vərəq gəldi qabağa, təriflədi və ləhsələr o həddə bu qəziyyədə Həyəcanla təvəmm edir ki, bəzən adam istəməyir, radio nətənindən dur ayağa. Aram-aram Xeybər əməliyyatı oca yetişir və nəhayətdə bir qismətdə görüyor ki, Hacıyavara gedir və bir cipi fərmandəyinin kənarında iki böyük şəhidi görür. Şəhid Məhdi Bakili və Şəhid Əhmədi Qasimi. Və görür ki, bu hər iki əziz və böyük rəzməndə və fərmandə müsəlləhdirlər və amadədirlər cəngə. Hacıyavara salam ərz edirəm, müzədədən bu vaxt xeyir olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənə də salam ərz edirəm və həmçinin əziz eşidənlərimizə və əziz xanavadəhayı şühəda və əziz həmrəzmləri ki, xidmətlərində var idi.
Təşəkkür edirəm məhəbbətinizdən Xeybər əməliyyatının həssas ləhsələrində.
Keçənki bərnamələrdə əgər xatirinizdə olsa, biz gəldik, polu keçdik, polu şəhid həmidi. Bu təvəccüh bir bu ki, tankay düşmən dər hal mühasirəyə biz idi, ubur elədik poldan gəldik. Cəryan سلاح به قول استمر شهید باکری و شهید کاظمی بلاره نقل لدوخ الان در واقع جزایر مجنون در واقع 3-ci و 4-ci günlərə varid olay اگر به قول او پاراجونی ده حساب لسوخ در واقع عملیات 4-ci günde بعد از عملیات خیبر فرمانده وقت سپاه سرلشکر محسن رضایی بیدن سخنرانی علمشتی آقای پرویزی در قبال در مورد جزایر مجنون و عملیات خیبر بو جور تفسیر لمیشتی چی جزایر مجنون همچون تبلیدی ورلیدی و بون خونپاره و توپلار این در واقع او تبل چی ورلی زربده ایتر با زراباتی دی چی تبله دییدی
دل بدل یاقیدی
یعنی بو شکل دییدی وضعیت داخل جزیره سلاحای سنجین توپ و خونپاره و کاتیوشای دشمن زمینی به اصطلاح این منحنی آتش داری و هم آتش هلیکوپترهای دشمن و هم آتش بمبارانهایی که داخل جزیره ده به اصطلاح شروع المشته و دشمن لحظه به لحظه شناسایی لیدی و به کلی بمبارانی لید و برده دا مشکل اساسیمیز ده بیزیم بویدی که آنچنان پدافند به اصطلاح مأثری در قبال بو بمباران بیزیم یخمزیده Onun da dəlili bu idi ki, tün eləyə bilməmişdik inteqal verək, misal pədafəndə monsəcim və səncini ki, lazıməsi və istilah əqəbəyə xaçı ola bilə. Dər nəticə, həvapəymahay düşmən çox rahat gəlib bombaran eləydi cəzayir məcnunu. Və bə qol sərləşkər rəzayı, həmçün təbli bu cəzirə səslənə idi bər əsəri tup o به اصطلاح کاتیشای و بمباران دشمن و چخ بی سخت شرایط دیده بر از من دلر حدودا اخشام استودی من بی لحظه بی یخونغما بی خونپاره تشتی و در واقع منی گالخزدو جو و احساس دادیم چی اصلا فرارام جو ده و جلدم تشتیم یه ده Düşəndən sonra uşaqlar gəldi, vəsilat məni durquzdu. Fəqat mən bu ehsasım bu idi ki, fəqat başımla qulağım ehsas elədim ki, münfəciz olayım. Yəni, bir vəziyyətə qaldım ki, day, heç zadı mütəvəccüh döyüdüm. Fəqat ehsas dərd o, be qoli mozun əsərində, ehsas elədim ki, əlandı ki, bu məğzim be qoli münfəciz olayım. Bu şəraitdə bir neçə saat orada qalandan sonra da gün istəyirdi bata və özümü dərbağı bir helikopterin kənarında gördüm. Helikopteri şunu ki, mesela həvani yüzün ki, daxil cəzirədə əksərən məcruhları və tədarikatı əslini bu əziz qəyur mərdan həvani yüz ənzam verirdi Xeybərdə. Məni köməklədi uşaqlar, keçirdilər helikopterə. Helikopterin içində gördüm ki, 2-3 dənə əsir əraqidir ki, onları da mindiriblər və bir teydad məcruhlar və əz cümlə bir dənə məcruhi ki, daxil helikopterdə mən öz uşaqlarımızdan gördüm, şəhid Baqiridir. İki əz pasdaranı rəşid və silah bu xiddə. Üz gözündən gördüm qan süzülək və hətta halı yoxdur danışmağa. Təkiyə veribdi dərbağı divarəyə bu helikopterə. Gözümü açar açmaz bundan halını soruşdum, dedim bərader Baqiri, nə cürsən? Və heç vəz qadir olmadı mənə cavab verə. Mən də əslən halım və əslən hətta bə qol deyərlər, zehnim ya məsələn hətta təkəllümüm da salim döyüydü bu səhnədə. Çün bir halətdə idim ki, vaqən fəqət elə zehnim, yəni bir halətdə o moz tutan uşaqlar bilər vəziyyətinə nə şəkildədir. Fəqət elə başım ehsas elədim ki, elə münfəcir olayım. Tayin ki, bu helikopter hərəkət elədi, qapları bağlandı, hərəkət olundu, gəldik. Bir zaman mən ehsas elədim ki, bu helikopter əyləşək bu neylərin üstündə. Uşaqlardan ki, var idi Beqoliyo Besila helikopterin içində əyğüsə, dedilər ki, həvapeymaha düşmən Beqoliyo gəlib balay səri helikopterdir. Helikopter məcburən əyləşib hurun içində bu neylərin üstündə istəyə əyləşə. Və bir çox çətin və səxt bir şəraitdə qərar tapdı. Bir neçə ləhzəyi, neçə dəqiqəyi bu cür helikopter Besila özün orada gizlətdi, burada gizlətdi. Hey əndi aşağı, bəzi abrahların üstündə, bəzi beqoli neylərin üstündə tayin ki, biləxərə özün yetirdi bir qismətdi ki, pədafəndhay həvayimiz ki, xaric əz Besila cəzirə ki, məntəqi əqəbəmizdə idi o məntəqiyə və dahi həvapəməhay düşmən cürət eləyib yoxunlaşa bilmədi helikopterə və şəllikləri bir tərəf helikopter məsir qərar tapmadı. Tayin ki, bizi gətdilər bimaristana, bimaristanda bir seri müdavadan sonra hududən 2 gün, 3 gün mən orada üşürüm, şişirəm. Yəni, 3-cü günü mən vəzim cürranmışdı, bir tikə bir qolu deyərlər, cərahət varım idi, çıxırda tərkeş idi, vəli xub, o da bu dövr idi ki, məni vəsila saxlaya bilə. Döktürlə danışdım, dedim mən salimən və cürranmışam, xub, bir seri mozo filan vəziyyətim bu cür idi, əlan mənə tərxis elə gedim. Əlarəqlə meylə bu düşdür, müxalifəti düşdür, besilə mən tərxis oldum bimaristandan, durdum, çıxdım, gəldim, yetişdim caddəyə, əhvaz bir tərəfə xorram şəhər, bimaristan şəhət bəqay deyiduq. Oradan bir tuytayı ki, əvvəlin tuytayı ki, gəldi, eşitdim ki, məntəqi Xeybərə gedim, indim bu tuytanın dalına. Gəldim, yetişdim, məqərri ləşkəri tapdım ki, Pasqah Bərzicərin kənarındaydı. Bir teydad xaçrizlər vırılmışdı, oralarda çadır vırılmışdı ki, ora dərbağı Bonəyə ləşkər idi və istiqrarı Nilqurdanhay ki, bəray əməliyyat amadı olub gedirlər. Gəldim, getdim Qurdanı Əli Əsxər ki, və silah soraqlaşdım, hadda çadırları tapdım, getdim Qurdana. Getdim Qurdana, gördüm ki, heçim yoxdur dərbağı. 2 nəfər, 3 nəfər hududində uşaqlardan tapdım ki, biri tədarikatın uşaqları idilər ki, əməliyyata gəlməmişdi. Bir nəfər də şəhid Ali Cəfər ki, Məhəmməd Əli Ali Cəfər ki, bizim öz həm paykahı uşaqlarımızdan və Qurdaniyə Əli Əsxərin uşaqlarından ki, onu gördüm. Soraqlaşdım, elə bu heyni də gördüm bizim Qurdaniyə Əli Əsxərin mavini Qurdanı ki, ayı Mustafa Əkbər idi, gəldi Qurdana, məcruh halda, qolu gəcdə və besilə çox vəzidə tərfi yoxdur. Bəd bundan bahəm bir silah görüşəndən sonra dedi ki, gedək bir məhvətəyə fərmandəyə ləşkərə. Getdik bahəm elə setad ləşkərin bir silah yoxunluğunda bir dənə ki, tanker var idi, tankerə yoxunlaşmışdıq. Gördük, Amehdi gəlib orada dəstəmaz alı. Bizi görcəyən Amehdi eyni bu ləhninə dedi, səlam, ağa Əkbəri, halın necədir? Ayrı sözlər işləydim, əlhəmdülillah, yaxşısan, çox güləş və ruh halətdə.
Ruhiyyə və şadə.
Yəni, ayrı bir sözlər eşitmişdim. Mənzuru bu idi ki, eşitmişdim, şəhid olubsan. Əlhəmdülillah, yaxşısan, bu cür filan. Ayə Sərdar Mustafa Əkbəri ki, Allah səlamət eləsin. Yəki əz iftixaratı bizim məntəqə və şəhrimizdir və bir Sərdar-ı Namiyə bəqoğlu defa-i müqəddəsdir. بو لحنه چی آمصطفى دا خوب توخ به قول زمنی که محضوب بی انسان دا آیه اکبری در برابر به اصطلاح مهدی دا فوقلاده مقید و احترام خاصی به اصطلاح تمامی فرماندهان لشکر مخصوصا به اصطلاح آمصطفى اکبری بی خاص احترام و ارزشی قائلیده شاید باشریه آمهدینin bu lehni ve bu haleti danışmağı ve bu haleti halın soruşmağı bahis oldu ki Ayi Ekberi hatta bu iki təsliyyət diye Amehdiye şahid Hamid Bakiri ki mavini ləşkər ve şahid Yaxçıyanın mavini ləşkər ki şahid olubdu bu əməliyyatda da o fırsatı Amehdinin bu bərxordu Ayi Ekberdən aldı. Ki به اصطلاح فرصت لمده و با اوزو اولماده آمهدیه دیه چی تسلیت ارزلیم حمید آقانون شاید اولماده چی رشید بگردشی و علمداره به گول در واقع لشگر آشوریده و حمید آقا به شخصیتی دی چی در سایه شهید مهدی باچیری در واقع ایتمیشتی و اوزو یعنی در واقع بیدنه گوی بی فرمانده لشگریدی و معرفتی چی آقا مهدیه واریده حمید آقانون تشبیه ده دا اجازه بدونه من با تشبیه علیم اگر لشکر آشورا آشورادان به قول آده آلنبده و بلارم فرماندهلر ده اگر روز آشورا برادری بود و سرلشکری بود در کنار بو برادر حضرت عباس آدینان لشکر آشورانون دروشقن بونه اخشادا بیلردوخ چی و معرفتی چی حضرت عباسون حضرت ابا عبدالله واریدی روزنه ای از او معرفت من بو مقایسه غلط دی اولارون جایگاه به اصطلاح او جسارت یلی المروغ ولی روزنه ای از او معرفت حضرت ابوالفضل به نسبت امام حسین او روزنه ای واریدی نسبت حمید آقانم به شهید آقا مهدی باکریه خب طبیعتا فرماندهانی که بولارون فرمانده لریدی آرتختر بولاره به قول دیلر توصیف الیه بلالر اخیره من بیدن برنامه ده سرلشکر رزاینین بی کلمه آد آپاریده و دیدی چی نظرون نده بو آد دارا وقتی شاید حمید باشرون آدن دیدی آیه رزای بردلار چی دانشمند ساکت دانشمند ساکت و بی نخبه نظامی چی واقعا من اکثرا فرمانده لری چی همسطح اولاریده من بولارونان اتفاق تشویب دانشان دیلینده بولارو سرشمشوخ واقعا تعریف و تمزیدی که شاید حمید باچیردن که اولونو بوده در مورد بونه نخبلغی و شجاعتی و شهامتی و معرفتی چی سکوت حاکمل اولمشت او معرفت جورا نسبت بر شخصیت عظیم دفاع مقدسین در گباله شاید آقا مهدی باچیره و یکی از مظلومیت ها و ناشناخته ماندن شاید حمید باچیره در بو بحثیده چی عرضه لدم بعد از بو گزیه بیز گهتدوخ جلدوخ مگر رگردانا من جردم آیه اکبرنین حال سخ مساعد دور گرال بر بولده آیه اکبر گویب چخب جله به اصطلاح تبابت و درمان اولنا بو فاصله دیدیم چی بو جدنن سورا چی خوب احساس قربت لیدیم واقعا چطین ترین صحنه لرم میری بوده چی آقای پرویزه بعد از عملیات جلسن جورسن بو چادرلار خالیده چادرلار چی به گول اشاقلار اردا مستگر ریدی ساچی اردادی özü یخده باشماقی اردادی özü یخده یری خالیده بو اشاقلارن شهدانیم بو مزروحلارن و چوخ بی گملی بی به اصطلاح حالت برده آداما از بری چوخ به قول دیلر شاعر استیب بو بوش صدرارن حالن به قولی شعره چچه و به اصطلاح بی نوای اولا بو بوش صدرارن نواسین قلانların قلاغنا یتشه باش باشا ویرینه ارده بی گریبانه بو گریب صدرارا نوه سرای اولنا باخیم صدرارا گریم بعض صدرارا دستنین Adamları bir-bir adların yazıblar. Ezami az Erdəbil, Ezami az Meşkinşəhr, Ezami az Məraqə. Və bunların fəqət da adları var, özləri yoxdurlar. Bu səhnədə gördüm, əcəb, şəhid Bəni Haşim uzaqdan gəlik. Elə bil ki, bir itkinimi tapdım. Qaçdım bunu yoxunlaşdım, qucaqlaşdıq bundan öpüşdük. Əlində əsa var idi, çünqüsünə tir dəymişdi. Gəldik fərmandehi qurdanın sadırına. Əyləşmişdik, yeki az təlxtərin مطلبی چی بو زمانده عملیات خیبرده نیروهای لشکر آشورانن ذهنین دواریده سرنوشت او چی گردان ایدی آقای پرویزی چی گردانی گردان امام حسیننن علی اکبر چی جتمیشتیلر و چسن برنامه‌لرده من اشاره ایلدیم چی بو گردانلار جلدی بیزدن عبور ایلدی بی رفتن بی برجشت در واقع اولدی بولارا انواع اقسام شایعات و سوزلر مطرحید بعضیلر دیدیلر چی بولار جدیبلر داخل هور الهمار چی بعد از Hurulazimdi və bunların qarğıları zatları çox bir cəncəlvar, bir boland, bir besilah neylərdən bərxurdardı. Bunların içində mücahidin əraqi ilə besilah bunlar dər vaqə tapışıblar, müntəzirdər biz əməliyyat eləyək. Beləncə bir şayiat və yalan bir sözlər də dər vaqə deyilmişdi. Hərə bir təriqi istəydi tozih eləyərlər və ruhiyyələrin əyəq üstə saxlayarlar ki, bunlar diridirlər və müntəzirdirlər biz əməliyyat eləyək. Təbiətən bizim əzizlərimiz çox var idi orada. Əz cümlə bizim dostlardan çox-çox, əz cümlə şəhid Bərməziya ki, mənim iradədə xas varımdı bu bozorqvar şəhidə ki, hamı əmrəzmlərimiz bilər bu nəcür bir arif və yəki əz fərmandahane şücaə bir silah, ləşkər İslam idi və fərmanda qurdanə Əli Əkbər idi. Və əz cümlə bizim əzizimiz Allah səlamət eləsin, Sərdar Kərimiyan, yəki əz bu azadələr idi ki, orada şəhid, bəd ayə Cəmşidat Şəfruz, əzizim mənim. Ərzən bir huzur. Xob, təbiətən bizim qəlbimiz bu qurdanlarda idi elə. Tək-təki nirublar, vəli xob, bir teydatda bizim yoxun əmrəzmlərimiz burada idi. Danışıydı o ay Bəni Haşimdən elə bu cür kim nə oldu, kim şəhid oldu, kim qaldı, məndən soruşuydu, mən deydim, mən soruşuydum. Məsul tədarikatı qurdan gəldi, çadırın qapısını açdı, başını saldı, isəri bizə dedi ki, ay Bəni Haşimə dedi ki, ay Bəni Haşim, ləşkərdən deyə bilər ki, çadırları gərək təhvil verək. Çünki qurdan da bir adam yoxdur. Çadırları gələk təhvil verək, icazə versəz bu çıxas uç çadırdan çölə, çadırı biz cəmləyək. Düzdür bu, qardaşımızın çox bir ayrı bir nəzəri yox idi, bu istəyirdi bir iş görə. Vəli bu çox çətin idi. Ay, Bəni Haşimə gəlib deyək ki, tu çadırdan çölə, istəyir çadırları cəmləyək. Fərmandəh bir ləşkər, fərmandəh bir niru. Hətta bu iştibahi ki, bu bərədərimiz elədi ki, gəldi de çox çadırdan son. Ay, Bəni Haşim bir insani əcib, rəuf o, mehriban o, dər vaqə rəqqəti qəlbidən bərxurdar idi Cənabay Pərvizi. Çox rahat ləbqənd bunun dodaqlarında tapılardı və çox rahat göz yaşı gözlərində numayan olardı. Bir dənə pəti götdü mənə dedi ki, gəyləşək çöldə. Pətini atdıq çölə. Bidunin ki, Nöhəxani ola, bidunin ki, şairi ola, bidunin ki, bir nəvai ola, ay Bəni Haşim başladı ağlamağa və mən də qoşuldum buna. Nəzdiş bir yarım saat ağladıq bundan. O ləhzə mən gendən gördüm ki, bir dənə cip gəlik, gəldi yetişdi cipə fərmandəhi, gəldi yetişdi bizim çadırımıza, gördüm ayə İranzaddı, Mohsin İranzad. Ki, bunun məsuliyyəti dər vaqə sazmandəhi qadrıhayı qurdanlar idi ki, əs tərəfə Ağamehdi məmur olaydı bu işləri görə. Biz özümüzü zəmzul elədik. Əlbəttə bunu deməliyəm ki, bu heyni ağlamaqda çox əzmiydi ağay Pərvizi. Göv də qoşuldu bizə və qovlu deyərlər, həmrahi elədi bu ağlamaqda. Başladı bir rizə-rizə yağmağa. Və bu səhnədə mən gördüm ki, bu ay İranzat gəldi, biz gözlərimizin yaşını sildik, ay İranzat gəldi, bizlə görüşdü, filan bəhman. Bir seyri kolli danışandan sonra əzələyib xidmət üzə, o cəryani sərinəveş qurdanları bizə yetirdi, dedi ki, bu cür bunlar çox şücaənə cəng eləyiblər, bir teydatları bunların şəhid olub, bir teydatları əsir olub və dər vaqə sərinəveş qurdanlar da bu şəkildə tamam olub. Vaxtı ki, bunu eşitdi xub, təbiətən qəmdir ki, tələmbar olay bizim Xeybərdən ürəyimizə. Ayə İranzat, biz Ayə Bəni Haşimə dedilər ki, Ağamehdi dəsturu verdilər ki, siz təşrif aparasınız. Bir dənə qurdani ezam olubdur Azərbaycanın qərbidən, be nami qurdani Qasim. Siz təşrif aparasınız oraya bu unvan fərmandə qurdan mərfi olana və bu cəmcür oluna. Ayə Bəni Haşimə dedi ki, çəşm. Bəndə və ay Bəni Haşim minduq bu cipə bizi apardı, dər vaqə mərfi eləyələr Qurdani Qasimə. Qurdani Qasimdə də xub, bizim əziz həmrəzmlərimiz ki, əksərən xoydan idilər. Ay Hacı Hüseynli bu unvanı fərmandə Qurdani idi ki, ezam olanda gətirmişdi və şəhid Kazım Hicazifər də yeki əz vaqən niruhay müxlis və ba mərfət be silah əhli xoydu. Dər vaqə onun müavinidir. Biz mərfi olunduq bura, çox diqqət ilə söz burada bir əsli mətləb var, o da budur ki, xub, bu Qurdani Qasim hansı zamandan dər vaqə Ərdəbillilər burada çox oldu və bu Qurdani Qasim unvanındakı əlanda bizim yeganlarımızın nirularından biridir və əksər bizim şühadamız idami bu əməliyyatdan sonra əksər Qurdani Qasimdə olublar və əksərən yəni dər vaqə bu müxtəssidir ustan Ərdəbilə və şəhristan Ərdəbilə zamanı difai müqəddəsdə bu Qurdani Qasim zəryanı bunun bu idi. Vaxtı ki biz getdik Qurdanı Qasimə, dubara bir seri xabırkraflarla dubara getdik cəziriyə, sün vaxt azdı istəyəm, cəmuzur eləyək Xeybəri. Getdik dubara Qurdanı Qasimlə və bir teydat uşaqlar da ki, əz cümlə bir teydat əzizlərimiz ki, Bimarslandan və gəldilər bir 5-6 nəfər də Qurdanı Əli Əsxərin uşaqlarından var idi, elə həmin bu cəm oldular, dubara getdik. Qurda Vəsat Cəzairi Məcnuna və bu məmuriyyət bu oldu ki, bir seyri Şəbixunları düşmənin nirlarına bıraq ta ərzən bir huzur düşmən qadir olmaya. Yəni, dubarə biz qəyətdik Cəziriyə Qurdanı Qasimlə. Bənabərin, bu iki Qurdanı Qasimin təşkilatı nəcr oldu, müxtəsiz oldu bizə və bəzən də niruhay Azərbaycanın qərbidən də bu Qurdanı Qasimdə həməşə olubdu. Cəriyan bizim getməqlərimiz bu idi. Bəzi dəz əməliyyat Xeybər ki, Bədr Amad oluydu, gəldik, bir qolu deyərlər Xeybərdən sonra, əksəri niruhay Əli Əsxər ki, zurrandı kadrları, vərdəbil niruları gəldi, caygozi ne bu nirular oldu Qurdanı Qasimdə və mütəmərkiz oldu dubarə Qurdanı Qasimdə bu şəkildə. Mən Xeybəri burada qutarıyam. Ağay Pərvizi. Bəli, bir dənə mətləbə istəyəm işarə eləyəm. Bu mətalibi ki, dərqəbali bu Xeybər, bir dənə sərbaz kiçik və bir rəzməndi kiçikdən eşitdi əziz eşitənlərimiz bu müddətdə. Əzizlər, mən bunu ərz eləyəm xidmət üzrə ki, quşey az dəryay əməliyyat Xeybər, qətrey az dəryay əməliyyat Xeybər idi ki, fəqət mənim baxışımdan, mən gördüklərimi, mənə ittifaq düşənlər bir silah ki, görmüşdüm, sizə nəql elədim. Və əzəmət əməliyyat Xeybər, əzəmət şühədai Xeybər çox-çox fəratər, balatər az bu sözləri ki, məndən eşitdiniz. Və əgər qüsuri, əgər be qoli, bu zəif bəyanla və zəif xatirə ilə, əgər bir seri mətləblər yaddan çıxdı və bir seri həmrəzmlərdən eləyə bilmədik adaparaq, bir seri ittifaqat yadımızdan çıxdı və ya mən görməmişdim, ittifaq düşmüşdü ki, hətmən bu zürədir. Bir quşeyi ki, əz bin hezaran rəzməndi şücayı ki, həmasə yaratdılar bu əməliyyatda, bir qisməti ki, bir zəif rəzməndənin didindən və baxışından nəql olundu Xeybər, ta dər həddi özüm və dər həddi ki, var idiq bir silah, həqq bu əməliyyat və həqq Qurdanı Əli Əsğər və sair Qurdanları ki, bu əməliyyatda var idi, rəzməndələri var idi, əda olmuş ola. Mən axırda təşəkkür eləyəm təmami əzizləri ki, qulaq astılar və təmami əzizləri ki, zəhmət çəkdilər Səda Simada. Axırda da iltiması dua varım təmam xanavadayı şühədadən. Əssəlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Təşəkkür varım deyə cənab İsmail Cədə əziz məhəbbət ilə düzvə. Əməliyyatı Xeybəri də burada başa yetirdik. Hər səndə mən biləyəm, cənabızın ürəyi və vücuduzun bir çox qisməti əməliyyatda qalıbdır və heç vada ayrıla bilməzsiniz o xatirələrdən. Əziz eşidənlər də bu hiss-i hali təkamilə tapdılar və dərk elədilər. İnşallah gələn bərnəmələrdə biz məsələz olacaq və bu seri Qurdanı Qasımla var idi əməliyyatı Bədr olacaq cənabızın huzurundan və görək ki, bu serinə həmasələri var ki, inşallah ayrı bərnəmələrdə etməmini zəbd edəcək və dostlar işləyəcəklər. Spas qızarım huzurundan bərnəmədə. Çox sağ olun, mehriban dostlarımız. Təşəkkür bizdən var idiniz. Biz yenə də əziz rəzməndələrə məsələndə olacaq. Xatirələri cəmbəndə eləyəcəyik və zəbd eləyəcəyik. Bərnəmədə təqdim olacaq huzuru şərif üzə. Gələn bərnəmə kimi ki, bir də fürsət özə baxım olacaq. Hamızdan vidalaşıyam. Sağ və salamat qalın.
لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق
سلامت فرد، سلامت جامعه. هر کجا که میره، هر جایی که هست، پیش هر کسی که باشه، در هر شرایطی که باشه، همواره همراهشه. این همراه با اغلب ما همراهه، اما برای ایشون بیشتر از ما همراهه. ایشون هر کاری رو، هر حرفی رو، هر تفریحی رو، هر لبخندی رو، هر اشکی رو با این همراه شریک میشه، چرا که به این همراه وابستگی داره. وابستگی به چیزهایی که در دل این همراه جا داره، اما حیف که واقعی نیست، مجازیه. ایشون دلبسته تلفن همراه و دنیای مجازی هستن. زمانی استفاده از اینترنت صرفاً یک سرگرمی بود، اما این روزها استفاده از اینترنت بین کاربران به شدت در حال افزایشه، چرا که سازماندهی بیشتر کارهای شخصی، اداری، روابط اجتماعی و غیره به اینترنت و فضای مجازی محول شده. البته که بیشتر کارها از طریق اینترنت راحت‌تر و سریع‌تر شده، اما با خودمون صادق باشیم. بیایید از خودمون بپرسیم چند نفر از ما دلبسته و وابسته ی تلفن همراهمونیم؟ یا بهتره بگیم چند نفر از ما اعتیاد داریم؟ اعتیاد به دنیای مجازی.
تو مراسم که مثلا توی مراسم خانوادگی دوستان آشنایم، وقتی میلیم برای نمونه میلیم، بله، هر کسی یه گوشه کیس کرده برای خودش، با یه گوشی پیغام پسخان میده یا فیلم نگاه میکنه یا بازی، بالاخره مشغوله. خیلی بده. اینو مثلا آدم دوست داره بگه که بابا جون ما دور هم جمع شدیم، برای هم دیگه جمع شدیم، ولی نمیتونیم چجوری بگیم که مثلا شخصیت جوان خورد نشه یا خدای نکرده اسایدایی بشه، برای بی حرمتی به کسی بشه. البته یکی از دوستان میگه ما رفتیم خونه مادر بزرگم یه سبد برداشت، تمام موبایلا رو با شوخی جمع کرد. کاش ما میگن چه مادر بزرگی داشتیم، بد نبود.
آیا میپذیریم که برخی از ما استفاده نابجا از فضای مجازی داریم؟ نشانه های یک فرد وابسته به دنیای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رو.
در برخی در واقع منابع اشاره میکنند که کار بیشتر از 20 ساعت در هفته به عنوان وابستگی به اینترنت تعریف شده، ولی در نظر داشته باشیم که معیار زمان به تنهایی کافی نیست. برای اینکه ما بتونیم در واقع طبقه بندی کنیم که استفاده زیاد از کامپیوتر و اینترنت چطوری باشه، نیاز هستش بعضی علائم هم در نظر داشته باشیم. اولین مورد در مورد اشتغال ذهنی با اینترنت هستش. اینکه فرد طوری در واقع برنامه‌ریزی میکنه و در واقع صحبت میکنه انگار چه مهمتر منبع رضایت زندگیشه، یعنی غیر از اینترنت از چیز دیگه نمیتونه لذت یا رضایت کافی رو داشته باشه. مورد دوم پرداخت کمتر به روابط دوستی و قطع روابط اجتماعی هستش. یعنی اینکه فرد نیازی نمی‌بینه که در واقع روابط اجتماعی با افرادی که مد نظر هستش ارتباط داشته باشه و بیشتر سرگرم بازی کامپیوتری یا همون شبکه‌های اجتماعی هستش، و در واقع افراد مجازی جایگزین افراد واقعی و دوستای واقعی میشه. احساس پوچی، افسردگی و تحریش‌پذیری وقتی کامپیوتر در دست نباشه، یعنی یه احساس بیقراری، یه احساس بی‌تابی که فرد در اولین فرصت به اینترنت یا بازی کامپیوتری یا کامپیوتر دسترسی پیدا کنه. میل افزایش یابنده به استفاده از کامپیوتری، یعنی تصور کنیم فردی که در روزهای اول یک ساعت یا دو ساعت در کامپیوتر بود، الان روزی 4-5 یا حتی بعضی مواقع تا 8-9 ساعت هم به کامپیوتر وابستگی داره. علائم ترس هنگام عدم دسترسی به اینترنت که شامل بیقراری، استراب و افسردگی بر لرزش دست می‌شود. دروغ گفتن در مورد زمان آنلاین بودن، یعنی فرد سعی می‌کنه که در واقع زمانی که آنلاین بوده یا از در واقع وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی استفاده می‌کنه، اینو کوتاه‌تر و در واقع مختصرتر از اون که واقعاً درگیر هستش نشون بده. بی‌خوابی و خستگی زیاد هستش، افت تحصیلی، عدم شرکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه یا جامعه.
ممنونم چه اردبیل رادیو سنش دیسیز جرامی دوسلامیز هموز خوش شردوخ زانو سلامت، انشالله هر یه رچ تشفیز وارده. از رویا تا واقعیت سراچه برنامه نون عنوانی دیر می بشتق مدت نپخش و لازم
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم حضور به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز، خدمت یکایی که شما شنوندگان خوب عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که خوب و سالم و سلامت باشید و آماده باشید که شنونده برنامه از رؤیا تا واقعیت باشید. شما خوبان میدونید که برنامه از رؤیا تا واقعیت با هدف سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم حضور شما میشه و ما در چند برنامه گذشته عمدتاً به اهداف مستشرقین از شرق شناسی پرداختیم و در برنامه گذشته هم که عمدتاً به بحث شرق شناسی از دو منظر مبشرین سیاسی و نگاه سیاسیون پرداختیم. در این برنامه هم انشاءالله در محضر کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی ادامه این مباحث رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. آقای دکتر رهنمایی، خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم به نوبه خودم سلام خاضعانه تقدیم همه شنوندگان محترم دارم و تشکر میکنم که این برنامه رو پی میگیرن و احیانا با نقطه نظراتشون ما رو حتما ارشاد خواهند فرمود.
سپاسگزار و ممنون. خب آقای دکتر رهنمایی، ما در برنامه گذشته به صورت خاص پرداختیم به صحبت‌های فردی به اسم بالفور که فرمودید نخست وزیر کشور انگلیس بوده و آیه ادوارد سعید صحبت‌های ایشون رو در کتاب شرق شناسی خودشون در خصوص کشور مصر بیان کرده و حضرت عالی فرازهایی از اون صحبت‌ها رو مطرح کردید. بفرمایید که در این برنامه می‌خوایم چی تقدیم حضور شنوندگان خوبمون بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که صحبت‌های آقای بالفور رو یه قدی پی بگیریم و در ادامه ببینیم ایشون چه صحبت‌هایی رو مطرح کرده و چه منظورهای سیاسی خاصی از این صحبت‌ها برداشت میشه، چون به اصطلاح ما در یک چرخش سیاسی عجیبی قرار گرفتیم در اولین دهه از سده 20
بله.
که منجر میشه به یک استعماری از نوع استعمارگری و سرنخ این استعمارگری هم در سخنان بالفور خودشو نشون میده
بله.
که به چه صورتیه و نشون میده که سردمدار و سرسلزمان استعمار مدل جدید کی بوده، خود انگلستان بوده، به چه صورتی بوده
بله.
خب این سخنران تو چون در جمع نمایندگان مجلس عوام ایراد شده و طبعا با یک پشوانه سیاسی خاصی با رویکرد عمیق سیاسی نسبت به شرق، نسبت به خصوص جهان اسلام و بالاخص نسبت به مصر ایراد شده، بایستی از ظرافت‌های خاصی برخوردار
و نکات بسیار مهمی درش باشه که حالا انشاءالله از زبان شما خواهیم شنید.
ایشون همونطور که در برنامه قبلی اشاره شد طبعا سعی میکنه در سخنرانی تفوق و برتری خاصی رو برای غرب حفظ کنه، این خط قرمزشه، و از طرف مقابل یک نوع حقارت و کوچکی رو برای شرق منظور کنه
بله.
که میرسه به ادبیات خاصی که به کار منده در حوزه حکومتی و سیاسی و اجمالا بیان میکنه که حکومت‌هایی که در مشرق زمین و از جمله در مصر دائر بوده هیچ کدوم حکومت‌های مردم بر مردم نبوده، حکومت دموکراتیک نبوده
بله.
حکومت خودکامگان بوده، مستبدین بوده، احیانا حکومت‌هایی بوده که توسط یک گروه نظامی صورت می‌پذیرفته، یک فاتحی اومده جای فاتحی دیگری رو می‌گرفته و به همین صورت رد و بدل می‌شده این حکومت در دست فاتحان، در دست قبائل بوده، در دست اشراف بوده. اشاره می‌کنه به اینها، میگه هیچ کدوم از این مدل حکومت‌ها حکومت‌هایی نبوده که مردم دلخواهشون باشه. البته یه مستنداتی هم از زبان خود مردم می‌گیره، از جمله اشاره می‌کنه به این مبحث که با این حالت میگه، میگه که من میپندارم که یک حکیم واقعی شرعی خواهد گفت که این حکومت هایی که ما در مصر و نقاط دیگر شرق بر خود پذیرفته این چیزی نیست که ارزش داشته باشد یک فیلسوف به اون بپردازد.
بله.
بلکه کاریش بس کثیف، کاری حقیر برای پیشبرد امور جاری لازم. این سخن بالفور هست. میگه حتی استناد میاره از صحبتای خود به اصطلاح نظریه پردازان شرقی، از صحبتای خود مسلمان ها که این حکومت ها حکومت های شایسته نیستن. این معناش چیه؟ چه چیزی درش هست؟ چه مضمونی داره؟ مضمونش اینه که پس بایستی شایستگانی بیان از اون طرف عالم، از غرب بیاند و برای این مردم حکومتی رو به ارمغان بیاورن که لایق شأنشون هست.
بله.
و میگه ما این کار میکنیم. بعد اشاره میکنه آقای بالفور در سخنش، میگه خیال نکنید ما میخواییم با قدرت نظامی و احیانا اقتصادی و سیاسی ورود پیدا کنیم این صحنه. ما با قدرت دانش و معرفتمون میخواییم ورود پیدا کنیم. ما میخواییم خدمت کنیم، با ابزار خدمت میخواییم به اصطلاح این کشورها رو تصرف کنیم. تمام این حرف و حدیث ها برای اینه که به اصطلاح توجه مجلسیان رو، نمایندگان مجلس عوام رو برانگیزان نسبت به این کار، به کسی ایرادی نسبت به این جور به اصطلاح استعماریگری نداشته باشه.
بله.
میگه به مراتب ما به حکومت‌هایی به اصطلاح میاندیشیم برای شرق که وقتی اون حکومت‌ها سایش بر سرشون میفته خودشون اذعان خواهند کرد که این حکومت‌ها حکومت‌های شایسته‌ای هست. من فکر میکنم، ایشون میگه در یه بخش از صحبتش، میگه من فکر میکنم که ایشان یعنی مردم مصر.
بله.
یا مردم شرق تحت سلطه ما، ادبیات رو ببینید، ایشان یعنی مشرقی ها، شرقی ها، مصریان،
مصری ها.
بله. بله. تحت سلطه ما و حکومت هایی به مراتب بهتر از آنچه در همه تاریخ خود داشتن دست یافتن. وقتی ما بریم اونجا این حاصله، نمیگه دست خواهن یافت، میگه دیگه اصلا دیگه امر مسلمیه،
خودشونو منجه میدونن.
بله. قطعی مسلم، از موقع صلابت داره صحبت میکنه.
بله.
نمیخواد اگر و اما بگه اینجا، میگه نه اصلا دست یافتن.
و میتونیم ما دکتر بگیم به نوعی به صلاح شروع اون صحبتها و انگاره های پایان محتوم بشر به لیبرال دموکراسی داره تو این صحبتها خودش رو نشون میده و متبلور میشه، اینکه پایان محتوم بشر لیبرال دموکراسی است که اون هم از طریق غربی ها تحمیل شده باشه.
یک ارمغانیه، میخواد بگه که ارمغانیه ما تقدیم شرق میکنیم. بذارید من این عبارت رو یک بار دیگه بخونم.
بله، استدام کنم، بفرمید.
از زبان یک سیاستمدار کهنه‌کار، مردم مشرق زمین تحت سلطه ما به حکومت‌هایی به مراتب بهتر از آنچه در همه تاریخ خود داشتن دست یافتن که این نه تنها به نفع خود اونها بلکه بدون شک به نفع همه غرب متمدن است. ما تنها به خاطر خود مصریان نیست که در مصر حضور داریم، اگرچه به خاطر اونها هم هست، اما این به خاطر همه اروپاست.
بله.
داره توجیه میکنه اروپا و غرب رو که این یک موقعیت بسیار برجسته است، میتونید ورود پیدا کنید. البته چون همه به اصطلاح ارکان سیاست دست خودشه و خودش به اصطلاح صحنه گردان این سیاست هست انگلیس، اینه که ابایی نداره از اینکه دیگران رو هم دعوت کنه به این امر. میگه من دارم به نفع اروپا گام بر میدارم در این مسیر. بعد اظهار میکنه اصلا وظیفه ماست، از این فراتر میره، میگه ما وظیفه خودمون میدونیم، وظیفه انسانی خودمون میدونیم که بریم بر مردم مصر و بر کل شرق حکومت کنیم.
اونم یک وظیفه استعمارگرانه.
بله. میگه خواه کسی از ما قدردانی بکنه یا نکنه، این رسالت ماست.
چه جالبه که توقع قدردانی هم داره این.
بله. میگه ما باید این کارو بکنیم، حالا با قدردانی خواستی همراه باشه یا بدون قدردانی.
بله، البته اگه قدردانی باشه ما هم خیلی ممنون.
طبعا به همین صورت ورود پیدا میکنه. در مجموع میگه اگر این حکومت کردن وظیفه ماست، به ما بگید چگونه باید اون رو اجرا کنیم.
درسته.
یعنی یک مرحله رو گذرونده.
بله.
این که ما حتما باید بریم حکومت کنیم، این حکومت این نتایج رو داره، این وظیفه ماست، حالا بگید چجوری این وظیفه رو اجرا کنیم.
درست.
به نمایندگان مجلس میگه، به کل اروپا خطاب میکنه.
بله.
بله.
خب آقای دکتر رهنمایی، باز صحبت‌های حضرت عالی به جاهای خیلی خوبی رسیده، اما اجازه میخوام فرصتی رو بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان تا باز این صحبت‌های خوب رو در خصوص بحث‌های شرق شناسی غربی‌ها از زبان شما بشنویم.
الله الله الله الله الله يا
همچنان در خدمت شما شنوندگان بسیار خوب هستیم. آقای دکتر رهنمایی، ما در انتهای برنامه گذشته و قسمت اول از این برنامه پرداختیم به صحبت‌های نخست وزیر انگلیس در سال‌های تقریبا 1910، شخصی به اسم بالفور که داره در مورد مصر صحبت می‌کنه و در صحبت‌های او استعلا، برتری جویی غربیان و استخفاف و خفیف شمردن شرقی‌ها و از جمله مردم مصر وجود داره. من میخوام قبل از اینکه ادامه این صحبت‌ها رو از زبان هستالی بشنویم، سوالی مطرح بکنم و اون این که با توجه به تأکیدی که بالفور داره در مورد حکومت دموکراسی یا به نوعی با اون ادعایی که خودشون دارن حکومت مردم بر مردم، من میخوام ببینم که آیا این فرد توجهی داره به این که حکومت‌های اینها هم تا تقریباً صده های 18 حکومت های سلطنتی هست و حتی همین الان هم در بسیاری از این کشورها، حتی در خود انگلیس، باز ملکه انگلیسی که یک نقش تشریفاتی در حکومت داره و باز ملکه محسوب میشه. من میخوام ببینم که توجهی واقعا دارن با توجه به این همه استخفافی که میده در مورد حکومت های شرقی ها، به اینکه خود اونها هم از یک چنین حکومت های برخوردار بودند و الان واقعا جایز نیست که اینطوری برتری جویانه بخوان قضاوت داشته باشند.
قطعا همینطور بوده. با اطلاع کامل از اوضاع احوال کشورهای اسلامی و شرقی وارد این مبحث میشه ایشون، منتهای مراتب نمیخواد به اونها به اصطلاح اشاره حتی کرده باشه.
بله.
حتی به اون موقعیت هایی که بعض از حاکمان برای مردم فراهم آوردن، برای مردم خودشون، اون فداکاری هایی که بعض از فاتحان کردن به نفع مردم خودشون، اون مزایا و امتیازاتی که در طول قرون متمادی در مشرق زمین خود به اصطلاح کسایی که سیاست مدار بودن، سیاست پرداز بودن، برای مردمشون ایجاد کردن، همین آمد نظرشه.
و در همون دوره ها بوده که اروپا و غرب در اوج توحش به سر می برده، در دوره هایی که خودشون دوره های قرون وسطا و قرون تاریکی ازش یاد می کنند.
بهترین سند هم جنگ های صلیبی که نزدیک 200 سال، یعنی 196 سال طی مراحلی طول کشید. خب اگر حمایت های مردم از سیاست مدارانشون نمی بود، از حاکمانشون نمی بود، که اونها خاک به اصطلاح جهان اسلام رو توبره میکردن، طبیعتا این نگرش ها رو دارن، اما
توجه به پیشونی خودشون ندارن.
بله. سعی میکنن در موردش حداقل ساکت باشن.
بله.
نمیخوان هیچ جنبه ای که جنبه فرهیختگی جهان شرق باشه اینا از زبانشون جاری بشه.
درسته. بله.
در سیاست مدار استعمارگر اصلا صحبتش همینه. حالا علاوه بر اون صحبتایی که من داشتم از ایشون در یه بخش از صحبتاش منتم سر مردم مصر میگذره.
بله. حالا استفاده کنیم
بر مردم شهر. بله. میگذره، میگه ما خیلی ملاحظه شما رو داریم میکنیم مردم. حالا روی خطابش به مجلس عوامه، اما داره غیابن در مورد اونها صحبت میکنه.
بله.
به این صورت میگه که اگر این امر وظیفه ماست که بر آنان حکومت کنیم و با ملاحظه همه ضرر و زیانهایی که ما از وارد شدن اون صدمات به مردم مصر جلوگیری کرده ایم.
بله.
و یا بدون ملاحظه این امر و بدون هر گونه تصویری روشن از همه منافعی که ما برای ایشان فراهم آورده ایم، اگر این حکومت وظیفه ماست چگونه باید اون را به مرحله اجرا درآوریم؟ منت هم میذاره.
بله. واقعا اون اصطلاح شاید عامیانه از خود متشکر یا از خود راضی در حقیقت تو شخصیت اینها به قدری واقعا نمایانه که دیگه آدم واقعا نمیدونه هیچ حرفی بزنه.
یعنی اینا همه نتیجه اون صحبت ها و گزارش هایی است که مستشرقین از حالات و روحیات مردم مشرق زمین ارائه میدن. اینا به نوعی تا اون جایی که به اصطلاح قابل استفاده و بهره برداری باشه در راستای تحکم و سلطه و زورگویی خودشون ازش استفاده میکنن. صحبت های ایشون رو من به نظر میرسه خیلی از سیاست مداران امروز ما باید بخونن حتما.
بله. این واقعا
در تعامل سیاسی با
بله.
خیلی از به اصطلاح چهره‌های غربی، از خیلی صاحب منصبان غربی باید چجوری برخورد کنن. این خیلی
بله،
مهمه.
بله.
این خیلی برای سیاستمداران ما به خصوص مهمه.
واقعا با نسب العین خودشون قرار بدن. این مطالبی که فرمودید حضرت عالی به نقل از کتاب شرق شناسی آقای ادوارد سعید که در حقیقت صحبت‌های بالفور هستش. خب آقای دکتر، باز نکات مهمی آیا در صحبت‌های ایشون هست یا نه؟ اگه نکته باز مهمی در صحبت ایشون هست بفرمایید و الا وارد مطالب بعدی در مبحث بعدی بشیم.
در ادامه صحبتاش اضافه میکنه به این که ما خیلی چیزای خوب ارزش مدار هستیم و خیلی چیزای خوب رو داریم به اصطلاح به کشورهای شرقی منتقل میکنیم، میراث خودمون رو داریم به اونجاها منتقل میکنیم که توسط کارگزاران متواضع ما به اونجاها به اصطلاح سرایت میکنه. ایشون اینطور میگه، میگه انگلستان بهترین چیزهای خود را به این کشورها صادر میکنه. بعد ادامه میده، میگه این کارگزاران متواضع انگلیسی وظیفه خود را در میان ده ها هزار مردمی که به عقیده، نژاد، نظم، انضباط و شرایط زندگانی متفاوتی تعلق دارن انجام میدن.
بله.
پازا مازحکت به سکلا، مادر بله. عزادار به اینا میخنده.
بله.
که چقدر فرهیختگی برای خودشون و چقدر حقارت و کوچکی برای مردم مصر در نظر میگیرن. این کاش مصری‌ها اینا رو همه رو بدون عذرو کنن. بله. دقیقاً بهش برسن.
با این شرایط جدید
سالهای سال در مجموع اینه. در مجموع من میخواستم از این نقطه نظرات این برداشت رو بکنیم که چرا ما یک سیری به شخص شناسی داشتیم، یک گذری به شخص شناسی داشتیم. همونطور که اشاره کردم قبلاً، شرقشناسی ایستگاهیه در مسیر غربشناسی، خیلی جا خوش کرده ایستاده، موقف جدی داره و حرفای خیلی زیادی داره برای شنیدن که بایست این حرفا موشکافانه بیان بشه که البته فرصتش اونچنان نیست. بعد نیست همین آقای بالفور رو ما یه قدری بیشتر بشناسیمش، این آقایی که این سخنرانی رو کرده در عهد نخست وزیر و احیانا در دوره وزارت امور خارجه، چون یه مدتی وزیر امور خارجه انگلیس بوده، یه مدتی نخست وزیر انگلیس بوده. یه بیانیه‌ای داره که به بیانیه تاریخی بالفور هم مشهوره که اگر فرصتی باشه من حتی اون بیانیه یه بخشو میخونم.
بله.
میگه این بیانیه نامی تاریخی بود که در تاریخ 2 نوامبر 1917، اون سخنرانی که گفتیم مال 1910 بود.
بله.
7 سال بعدترش این بیانیه رو داره. اومده نفوذ کرده با.
درسته.
اومده فهمیده شخص چه خبره. مصر کجاست. معناش اینه که اون دستیسه هایی که برای تصرف مصر داشتن جهت ایجاد یک حکومت صهیونیستی بوده. یعنی تمام اینا زمینه سازی بوده برای اون منظور. این بیانیه مربوط میشه. نامه تاریخی بود که در تاریخ 2 نوامبر 1917 میلادی توسط بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا خطاب به والتر روتشیلد سیاستمدار یهودی تبار و عضو مجلس عوام بریتانیا نوشته شد و در اون از موضع مثبت دولت بریتانیا برای ایجاد خانه ملی برای یهودیان در فلسطین خبر داده شد.
بله، همون مقدماتی که لازمه تا کشور جعلی
1917 این بیانیه صادر میشه. 1948
بله
دولت صهیونیستی تأسیس میشه.
درست.
چه جوری کار میکنن؟
این همه زمینه چینی کردن.
زمینه چینی میکنن. از 1910 زمینه چینی میکنه تا برسه به این معنا.
درسته.
ما نبایستی حوصله و مقاومت خودمون رو در راستای اهداف و منویات الهی خودمون از دست بدیم.
بلکه باید بیشتر حوصله کنیم و دقیق‌تر بشیم تا واقعاً این چنین زمینه‌های خدای نکرده دیگه به وجود نیاد و تکرار نشه. خیلی ممنونم آقای دکتر راهنمایی از توضیحاتتون در این برنامه.
الله. امروز نزاع استکبار آمریکایی و دنباله‌هاش در هر جای دنیا که هستند با جمهوری اسلامی بر سر حقوق بشر نیست، بر سر تروریسم نیست. این رنگ و لعاب‌های دروغینی که اینها به ادعاهای خود می‌دهند امروز در دنیا مفتضح و رسوا شده است. اختلاف آنها با جمهوری اسلامی بر سر این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد ایران عزیز باشد، ایران مستقل باشد، در ایران رأی مردم ایران حاکم باشد، نه رأی مستکبران جهانی و مراکز قدرت. آنها این را نمی‌پسندند. اختلاف بر سر اینه.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي
سپاسگزارم از یکایک که شما شنوندگان خوب رادیو معارف، شنوندگان برنامه از رؤیا تا واقعیت که همچنان با این برنامه همراه هستید. آقای دکتر، نکات پایانی اگه دارید در خصوص بحث شرق شناسی و نگاه غربی ها به شرقی ها و به خصوص مسلمانان اگه دارید این نکات رو بفرمایید.
نکته پایانی بحث من تو این زمینه خوبه که چیزی مربوط به ظهور پدیده بسیار شگفت انگیزی به نام انقلاب اسلامی ایران باشه.
بله،
ده ها سال شرقشناسان و به دنبال اونها سیاستمداران استعمارگر غربی تلاش کردن تو ذهن مردم غرب و حتی تو ذهن مردم شرق این مطلب رو بگنجونن که شما حکومتی که شایسته باشه نداشتید، یک حکومت دموکراتیک شایسته‌ای که حکومت بر خودتون باشه، از جانب خودتون باشه، نداشتید. شما هیچ موقعیت ممتازی در جریان‌های سیاسی نمیتونید ارائه بدید. اینو سالهای سال تلاش کردن، کوشش کردن تا تو ذهن مردم مغرب و مشرق بگنجونن و تا حدود زیادی هم موفق بودن. به هر صورت ممکن بازخوردهایی که از به خصوص مردم مسلمان میگرفتن برای اونها خیلی جالب توجه بود که نشون میداد اینها خیلی موقعیت ممتازی پیدا کردن در جهانشان. اما یک دفعه این هیمنه، این بنیادی که اینا ساختن، یک دفعه در هم شکسته شد. با انقلاب 1979 اسلامی ایران همه این هیمنه ها در هم شکسته شد و طبعا این نشون میداد که اینا با یه حالتی از سردرگمی سرگیجه گرفتن واقعا و هنوزم نمیدونن چجوری اینو تفسیرش کنن.
درسته،
خیلی از وقتها چاره‌ای نداشتن جز این تعریف ازش بکنن، حالا یا از بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نوعی تعاریفی ارائه دادن، حتی تو زبان سیاستمداران غربی که جنبه استعمارگرایی هم داشتن یه تعاریفی، یه تمجیدهایی شده. این چیزایی بوده که دیگه از زبانشون در رفته،
نمیتونستن پیشگیری بکنن و جلوگیری بکنن،
نمیتونستن پیشگیری کنن و هنوز تو الفبای این انقلاب موندن، اصلا نمیدونن انقلاب چجوری پدید اومد، به چه صورتی بود. حتی نتونستن درست هضم کنن این مسئله رو که چطور میشه در شرق، یه گوشه از شرق، یه گروهی از مردم که این همه رنج و مرارت کشیدن، این همه ما اونها رو عقب مونده خواندیم، این همه اونها رو ملت متبهش نامگذار کردیم
و جزیره ثبات اونها هم محسوب
میشد، و جزیره ثبات ما محسوب میشد، چجوری این جزیره ثبات متزلزل شد و همه چی به هم ریخت. و این نکته عطفیه که نشون میده واقعا هر کجا که مردم ما رو به جانب خدا داشتن و برای خدا قیام کردن، خدا هم مزد خوبی بهشون داده، پاداش خوب بهشون داده، اون پاداشی که در هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های دنیوی نمیشه مقایسه کرد و نمونش رو پیدا کرد. این خودش سند گویایی است، یعنی فاتحه همه اون اندیشه‌های دموکراتیک غربی خونده شد.
بله،
و همه اون مدل‌های حکومتی به نوعی تحت شعاع قرار گرفت و من مطمئنم این از ظواهر ام به دست میاد، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری هم عرض میکنم این مسئله با کمال اطمینان به منصه ظهور خواهد رسید که در آینده کشورهای غربی هست که از هستند که از این مدل حکومتی میخوان الهام بگیرن.
بله حتما،
چطوری رو بیارن به یک حکومت مردم سالار که کمترین زیان و ضرر رو هم برای به اصطلاح حکومت سیاسی داشته باشه هم برای مردم، و این بهترین الگو رو چه بسا در حکومت اسلامی ایران، در انقلاب اسلامی ایران بیابن و قطعا این مسئله اتفاقات.
بله امیدواریم انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر راهنمایی از صحبت‌های پایانی حضرت‌عالی در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت. ما در این برنامه به ادامه صحبت‌های نخست وزیر انگلیس، شخصی به اسم بالفور، پرداختیم. این صحبت‌ها به نقل از کتاب شرق‌شناسی آقای ادوارد سعید بود که کارشناس محترم برنامه برای شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت طرح کردند. ما انشاءالله ادامه این مباحث رو در برنامه‌های آینده خواهیم داشت. شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام.
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام
زوزا تقدم اولدی از رویار تا واقعیت اونوالی برنامه نوبستی تا آقا فندیشا برنامه سنه لطفم و برنامه ده ایرمه بشته همودت نه همراه لخ بیرون
تا قاف اندیشه
خداوند حکیم خداوندا کمر همت بسته ایم و پای طلب در راه تو نهاده ایم قامت قیام من جز در پیشگاه تو بر زمین نمی آید و قیام قامت من جز در آستان شکوه تو نمی شکند
خدایا ما را توفیق هدایت بخش با بهترین و گرمترین سلام ها بر شما خوبان امیدواریم نیم ساعت شیرین و صبر بخش در کنار شما داشته باشیم امروز میخواییم از فرهنگ مردم صحبت کنیم آسیاب در فرهنگ مردم صحبت کنیم آسیاب ها خود مکانهای مقدس بوده است زیرا که قوت مردم که برکت خداوند است در این مکانها از گندم به آرد تبدیل می شد امروز همچنین است و باشد که همواره چنین باشد
آسیابانی هم پیشه‌ای بوده است که حرمتی و ارج و قربی داشته است و آسیابانان را در آذربایجان دیرمانچی می گفتند اغلب مردمانی بودند که نسلن در پی نسل بدان پیش اشتغال داشتند و البته تنومند و زورمند و قوی بازو که کیسه های گندم و آرد را بتوانند آسان جا به جا کنند